بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم روز ولادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها و روز پرستار و تبریک میگم. انشاءالله از فیوزات در روز بهرمند بشوید. در انتهای بحث یک مقدار در باره مناسبت امروز بحث میکنم و بعد های شیخ خانم خطیب انشاءالله مدایحی در باره حضرت صدیقه در باره حضرت زینب دارم که استفاده میکنم. اما بحث ما مسئله اول در باب ساتر گفته شد که وجوب ساتر یک امر مجمع علیه بلکه یک ضرورت فقهی است. این مطلب را به عنوان مستند از کتاب معتبر جلد 2 صفحه 99 یادآور شدم که محقق حلی قدس الله نفس و زکیه می فرماید که ستر واجب است و موجب و شرط صحت صلات است. واجب علیه اجماع و علماء الاسلام و شرط صحت است علیه علماء اونا. به ترتیب بعد از فرمایش ایشان بیانی از شهید قدس الله نفسه و زکیه براتون برای شما یادآور بشم که شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرات جلد 3 اول کتاب که صفحه 56 بشم درباره ساتر و وجوب ساتر 2 مرحله بحث دارد. مرحله اول وجوب ستر علی اطلاق فی الصلات و غیرها. در این رابطه به آیه قرآن تمسک می کنند که خدای متعال می فرماید و یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و یا و آیه دیگر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. سوره اعراف آیه 25 و 31 می فرماید که گفته شده است مفسرین اتفاق دارن که منظور از خضوع زینتکم عند کل مسجدین عبارت است از لباس و پوشش خوب در بدن در وقت نماز و طواف که دلالت دارد بر وجوب ستر. و آیه دیگر که آیه اولی که گفتم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم، بنی آدم براتون فرستادیم لباس که سوآت خودتون را، سوآت خودتون را بپوشونید. سوآت صدق بکنه با عورت و جاهایی که انکشافش سوء دارد. شیخ طائف قدس الله نفسه زکی در کتاب تبیان جلد 3 صفحه 378 در تفسیر این آیه می فرماید که خطاب است برای همه مکلفین که باید از لباس استفاده کنند و لباس داشته باشند و مستور العوره باشند. این کتاب بود. اگر به ذاکره و حافظتون سپرده باشید گفتیم که در باره اثبات وجوب صد می توانیم به ادله اربعه توسل کنیم. دلیل اول ما کتاب این بود که گفتم، اما دلیل دوم اجماع، که اجماع را در بیان محقق دیدیم. شهید هم در ذکر می فرماید که ستر واجب است اجماعا، بین گویا بین الفریقین. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 175 تا صفحه 177 که مسئله را بحث میکند میفرماید علیه اجماع، الاجماع به قسمیه. هر دو قسم اجماع در باره وجوب صد محصل و محقق است. اما درباره سنت هم شهید در همان منبعی که گفتم روایاتی دارم، روایاتی را ارائه می دهم به عنوان مستند در جهت اثبات وجوب ستر برای همه مکلفین، که به یکی دوتا از اون روایت اکتفا کنیم. روایت اول از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده اند لعن الله المندور و لمندور علی، لعن الله المندور و لمندور علی، یعنی خداوند لعنت کند کسی را، ناظری را که نظر می کند به عورت مؤمن، و لعنت کند کسی را که او ستر نگرفته است در معرض نظر ناظر قرار داده است. مدرک خود کتاب ذکر هرچند کافی است، ولی برای تحقیق مطلب این حدیث در کتاب تحف العقول صفحه 11 آمده است که در جای خودش گفتم که تحف العقول از کتب معتبره بین اتباع آل بیت علیهم السلام هست. روایت دیگر را هم شهید
باشه لعن همیشه داغ و حرمت نیست، خیلی
جای کراهت آفرده. ایها الفاضل، لعن با کراهت تطبیق نمی کند. لعن ظهور و ملازمه دارد با حرمت. فردی که عمل مکروه را انجام بدهد ملعون شرعی نیست. برای شما بگم دلالتش کامل است و شهید هم این دلالت را برداشت و تلقی کرده و اعلام. حدیث دوم از امام سجاد زین العابدین علیه افضل الصلاة والسلام عن جده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید عورت المؤمن للمؤمن حرام. این حدیث دلالتش بر وجوب ستر عورت در غیر صلات و طواف هم کامل است. منبع این حدیث همین کتب، همین کتاب ذکرا به عنوان منبع میتوند باشد. علاوه بر آن این حدیث در کتاب کافی جلد 6 صفحه 497 آمده است. اون یهی تا به الان عنایت کردید که گفتم وجود سطر بر اساس ادله اربعه، 3 تا دلیل از ادله اربعه گفته شد، اما دلیل 4 که سنت باشد که مورد استناد و اعتماد و اگر بیشتر فقها خواهد بود، سیدنا الاستاد دلیل 3 کمک نکردید، اکل عقل نگفتن خیلی. من ترتیب به این شکل در ذهنم چینش کرده بودم که روایات آخر قرار بدم، آنا قضا و قدر الهی حکم عقل آخر افتاد، عیبی ندارد، نظم به هم نمیزنیم. دلیل 3 ما نصوص، نصوص معتبره زیادی داریم، از جمله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب شرح قربه جلد 12 صفحه 90 و صفحات بعد می فرماید که عمده برای اثبات مطلوب نصوص است. نصوص را به طور کل می توانیم به 3 روایت خلاصه کنیم. روایت اول این است، کتاب وسائل جلد 3 باب 21 از ابواب لباس مصلی. خوب است از حفظ بخوانیم بهتر هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم. یک ابتداء سند کافی را، یعنی کافی شیخ کلینی در نقل روایت، در روایتش 2 ابتداء سند دارد که در حافظمون باشه. یه ابتداء سندش عن عدت من اصحابنا است، اینو داشته باشید که اعتبار دارد. مورد دوم که از شیخ، از مشایخ خودش نقل میکند، عن محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد، کامل نمیگد، مشایخ کلینی است. محمد ابن یحیی همان محمد ابن یحیای عقار قومی است که از اجلا و ثقات شیخ کلینی و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست که از اجلا و ثقات، از این اشعری هم از محدثین قومی هست. این دو راوی در سند روایات کافی زیاد تکرار شده و کامل ذکر نمی شود، در حافظتان سپرده باشید. عن علی ابن حکم که توثیق خاص دارد از شیخ نجاشی و شیخ کشین، و عن علی ابن رزین که از اجلا و ثقات و دارای توثیق خاص، و عن محمد ابن مسلم که فوق توثیق هست، سند صحیح است. در این روایت آمده است: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد، سؤال الرجل يصلي في قميص واحد، سؤال جواب، اذا كان كثيفا فلا بأس به، مردی با یک پیراهن بزرگ که از شانه تا پاهاش فرا میگیرد میکشوند ولی دیگه ستر عورتی در زیر آن ندارد، نماز بخواند درست است؟ اما فرمود که اگر اون پارچه، اون کمیس، اون پیراهن زخیم باشد، کثیف در اصطلاح عربی غیر از کثیف در اصطلاح فارسی است. کثیف به معنای زخیم است. اگر اون پارچه زخیم است که بدن نما نباشد درسته. دلالت دارد بر وجوب ستر عورت در صلات. روایت دوم را از همین کتاب برای شما یادآور بشوم: کتاب وسائل جلد 3 باب 50 از ابواب لباس مصلی، صحیحه علی ابن جعفر. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العمرکی الوفکی عن علی ابن جعفر عن اخیه، اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب همیشه درست است. عمرکی از اجلا و ثقات، علی ابن جعفر که علی ابن جعفر سلام الله علیه است، عن اخیه موسی ابن جعفر، سألته عن الرجل قطع علیه او غرق متاعه فبقی اروا عریانا و حضرت الصلاة کیف یسلی؟ قال ان اصاب حشیشا یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع و السجود و این لم یصب شیئا یستر به عورته او ما هو قائم. دیدیم که از این روایت که با سند درست آمده است استفاده می شود که ستر عورت در صلات واجب است. اگر ستر نداشت ایمان صلات را اتیان کند تا در حال صلات مستور و آوره باشد. گفتن وقت رسید به جایی که دو جمله درباره حضرت زینب به یادآور بشنم، بعد آقای نساج مدیحشان را ارائه کنم. در همین آیه‌ای که خوندیم که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم و ریشن و لباس التقوى ذالک خیر. این لباس تا حالا می فهمیدین که لباسه و لباس تقوى چیست؟ لباس لباس تقوى، عنایت کنید، انسان که دارای ظاهر و باطن است، ظاهرش لباسی می طلبد و لباس زیبا، باطنش هم لباس می طلبد. اون لباس باطن آدم تقواست و لباس ظاهر که زرق و برق دارد و زینت ظاهری و چشم ربا چشم گراست، لباس باطن در اثر تقوا نورانیت باطن است، نور دارد باطن آدم. هر کسی ملبس به لباس تقوا بشود نورانیت خواهد داشت. و لباس تقوا معناش این نیست که ما تعریف کنیم که الان بگیم نورانیت به این معناست، چیزهای مختصری میفهمیم، ولی که نورانیت باطن یدرک و نا یوسف، کسی که برسد به آنجا درک میکنه که این دنیای چیز بسیار کوچکیه، صغر دنیا به چشم ملبس به لباس تقوا. حوادث و نابسامانی ها سبک و کوچک و خفیف می دارد، باد حوادث این ور و اون ور تکانش نمی دارد. و بعد هم یک لذتی، یک عشقی، یک حالی نسبت به عبادت براش با وجود میاد در صورتی که لباس تقوا داشته باشد. آدمی که ملبس به لباس تقواست، اون لذتی که از نماز شب میبرد یدرک و لا یوسف و لا یوسف. مرحوم سید علی قاضی قدس الله نفسه الزکیه اولین صحبتی که به علامه طباطبایی داشت گفت آقا بدان اموغلو، اموغلو یعنی پسر امو، بدان بدون، درست میگم، یه وقتی قمقزی گفته بودم، اموغلو بدان که بدون نماز شب کسی صعود نمی کند. نکته نهایی، حضرت زینب ذکرش یادش پیامی هم دارد. پیام حضرت زینب چیه؟ نماز شب را، نماز شب را در هیچ شرایط ترک نکنید، چون در احوال حضرت زینب آمده است که در خرابه شام هم نماز شبشو میخوند در حالی که نشسته بود، حال مساعدی هم نداشت. اشرفت که شمس اشرفت که شمس بین اشرقت کشمس بین المشرقین، اسمه زینب و اخت الحسنین و ابوها و ابوها شمس و الام قمر و هی کوکب بنت القمرین، ما رأت إلا الجميل والجمال وهو الوعي لإحدى الحسنيين، للحسين حرم ولعباس حرم، للحسين حرم ولعباس حرم، حرم زينب بيت بين الحرمين. برو سلامتي امام زمان و شادی روح حضرت زینب صلوات خط کنه.
الله الرحمن الرحيم. آل بيت المصطفى، آل بيت المصطفى خير الورى، ولهم في الحشر أسمى الدرجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. ألا زر، ألا زر بقعة في الشام طابت لزينب بضعة لأبي ترابي، فقل للمذنبين ألا ادخلوها تكونوا آمنين من العذاب. زينب ابنة حيدر معدن، المعدن العلم والحجى، عندها باب حطة فادخلوا الباب سجدا. وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول وهذه من حيث معترك المكاره في السبا. صدح الطير في الغصون وغرت يوم ميلاد بنت خاتم الرسل أحمد، قائلا أيها الأحبة صلوا بابتهاج على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جماعتنا الحاضرين ومن أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم دنيوية وأخروية، اشف مرضاهم بمريض كربلاء الإمام زين العابدين إلى ما سمحت الأستاذ، وأموات الحاضرين شيعة أمير المؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.